سلام، به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز میخوایم یه موضوع فوق‌العاده مهم و خب خیلی کاربردی رو با هم باز کنیم. چطور بعد از ترخیص از بیمارستان از عفونت توی خونه پیشگیری کنیم؟
یه موضوعی که شاید به نظر ساده بیاد، اما
اصلا ساده نیست. راستش رو بخواید همه ما اون لحظه شیرین ترخیص رو دوست داریم. ولی فصل جدید و حساس ماجرا تازه از همونجا شروع میشه.
دقیقاً. حس میکنیم سخت‌ترین بخش تموم شده، در حالی که بدن هنوز در حال ترمیمه و سیستم ایمنی مثل یه سرباز خسته است. یه غفلت کوچیک توی خونه میتونه همه چیز رو به هم بریزه. برای همین ما امروز یه منبع فوق‌العاده داریم، یه راهنمای آموزشی جامع که توسط دکتر نیک برای کادر درمان تهیه شده.
بله، و مأموریت ما اینه که نکات کلیدی این راهنما رو برای شما به زبون ساده و کاملا عملی ترجمه کنیم.
کاملا درسته. در واقع می‌خوایم ببینیم از نگاه این منبع حرفه‌ای چطور میشه یه حباب ایمنی موقت ولی مؤثر دور بیمار توی خونه ایجاد کرد.
اما شما میگید این آرامش میتونه شکننده باشه.
بله، چون یه عفونت ساده توی خونه فقط یه دردسر کوچیک نیست، میتونه بهبودی رو هفته ها عقب بندازه.
هزینه های اضافی.
دقیقاً، هزینه های زیادی روی دست خانواده بذاره و در بدترین حالت بیمار رو دوباره راهی بیمارستان کنه، چیزی که هیچ کس نمیخواد.
پس آموزش درست در واقع یه جور سرمایه گذاری برای جلوگیری از این اتفاق است.
دقیقاً. و نکته درخشان توی این راهنمای ارسالی دکتر نیک اینه که کل این موضوع پیچیده رو به 4 کلمه کلیدی و ساده تقسیم کرده
که مثل ستونهای یه ساختمون عمل میکنن. آفرین، 4 کلمه: دست، زخم، خانه و علائم هشدار. دست، زخم، خانه و علائم هشدار.
این 4 کلمه نقشه راه ما توی این گفتگو خواهد بود. خب، بیایید با اولین و شاید مهمترین ستون شروع کنیم. دست‌ها. توی منبع تأکید شده که بیشتر عفونت‌ها با دست آلوده منتقل میشن. اینجا جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه.
100% اینها مثل دومینو به هم وصلن. منبع تاکید میکنه که دست‌های آلوده شاهراه اصلی انتقال عفونتن. خب، همه ما فکر میکنیم شستن دست رو بلدیم، مخصوصا بعد از دوران کرونا. نکته غافلگیر کننده اینجا چیه؟
نکته جالب اینه که راهنمای دکتر نیک میگه شستن دست‌ها فقط برای کشتن میکروب‌ها نیست، بلکه بیشتر برای حذف فیزیکی اونهاست.
آها، یعنی صابون اونها رو لیز میکنه؟
دقیقاً. صابون میکروب ها رو لیز میکنه و آب اونها رو میشوره و با خودش میبره. برای همین مالش دادن تمام قسمت های دست، از کف و پشت دست گرفته تا لای انگشتا و زیر ناخونا، اینقدر مهمه.
یعنی در واقع داریم میکروب ها رو از سنگرشون بیرون میکنیم.
دقیقاً. اون 20 ثانیه معروف زمانیه که لازم داریم تا این عملیات بیرون کردن رو کامل انجام بدیم.
پس فقط چگونه شستن مهم نیست، چه زمانی شستن هم به همون اندازه حیاتیه.
بله، منبع به چند زمان طلایی اشاره میکنه.
این زمانهای طلایی رو با هم مرور کنیم. اولین و مهمترینش احتمالاً قبل از دست زدن به زخمه. بله، این مورد اصلاً قابل مذاکره نیست. قبل از هر گونه تماس با زخم یا پانسمان. خب، بعدی؟
مورد بعدی، قبل از خوردن یا آماده کردن غذا. بعد از اون، پس از استفاده از دستشویی. این 3 موارد اصلی هستن.
و موارد دیگه هم بودن که شاید کمتر به چشم بیان. مثلا بعد از عطسه یا سرفه، یا بعد از دست دادن به سطل زباله. و چیزی که خیلی وقتا فراموش میکنیم، به محض برگشتن از بیرون به خونه. اینها عادتهای کوچیکی‌اند که اون حباب ایمنی رو محکمتر میکنن. و یه نکته تکمیلی و هوشمندانه هم توی منبع بود، بهداشت تنفسی.
آها، اون که میگفت
که اگر دستمال دم دستتون نیست موقع عطسه یا سرفه، به جای کف دست از داخل آرنجتون استفاده کنید. این کار ساده جلوی تبدیل شدن دست شما به یک سلاح بیولوژیکی متحرک رو میگیره. عالی بود. پس ستون اول دست ها. حالا میرسیم به زخم. اینجا دیگه فقط بحث تمیزی نیست، بحث دست کاری نکردن هم به همون اندازه مهمه. درسته؟
دقیقاً. اصل اول در مورد زخم اینه: بهش دست نزنید. پانسمان مثل یه محافظ شخصی برای زخم عمل میکنه. فقط و فقط طبق دستوری که پزشک یا پرستار به شما داده، اون رو تعویض کنید. یعنی اون کنجکاوی برای دیدن اینکه زخم چه شکلی شده میتونه خطرناک باشه.
خیلی خیلی خطرناک. و یه اشتباه رایج دیگه هم هست. مردم سر خود میرن سراغ پمادخوا یا بتادین. فکر میکنن دارن لطف میکنن، در حالی که
کاملا منبع دکتر نیک خیلی جدی میگه این کارو نکنید، مگر اینکه دکتر یا پرستار دقیقاً به شما گفته باشه چه چیزی رو چه زمانی و چقدر استفاده کنید. و میرسیم به سوال همیشگی که بزرگترین دغدغه بیماران است. حمام کردن.
آه حمام. این یه چالش واقعیه. راهنما میگه معمولاً بعد از 48 ساعت میشه دوش گرفت، اما این یه قانون کلی نیست.
یعنی بستگی به دستور پزشک داره.
حتماً. و نکته کلیدی اینه که دوش کوتاه همیشه بهتر از خوابیدن در وان است. آب نباید برای مدت طولانی روی زخم بمونه. صبر کن ببینم. یعنی حتی جریان ملایم آب دوش هم میتونه مشکل ساز باشه؟ چرا؟
سوال خیلی خوبیه. دو تا خطر اصلی وجود داره. اول اینکه حتی آب لوله کشی شهر هم استریل نیست و میتونه باکتری هایی رو وارد زخم باز کنه.
و دومیش؟
دوم اینکه فشار و جریان آب، حتی ملایم، میتونه سلول های جدید و ظریفی رو که در حال ترمیم زخم هستن تخریب کنه.
آها، پس بهتر آب مستقیم بهش نخوره.
دقیقاً. توصیه میشه آب به صورت غیر مستقیم و ملایم از کنار زخم رد شه.
پس خیس شدن پانسامان یه جور وضعیت قرمزه. اگر اتفاقی خیس شد چی؟
اینجاست که آموزش قبل از ترخیص مهمه. شما باید از قبل بدونید که در این شرایط دستور چیه. آیا باید خودتون عوضش کنید یا با کلینیک تماس بگیرید؟
که آدم دچار استرس و سردرگمی نشه.
دقیقاً.
بسیار خوب، دست ها و زخم رو امن کردیم. حالا باید این حباب ایمنی رو به کل محیط خونه گسترش بدیم. رویکرد راهنمای دکتر نیک اینجا خیلی جالب بود. می گفت به جای وسواس هوشمندانه عمل کنید. دقیقاً. پیام اصلی اینه: اول تمیزکاری، بعد ضدعفونی. یعنی تمیز کردن معمولی با آب و شوینده های رایج بیشتر میکروب ها رو پاک میکنه. پس قدم اول همیشه یه تمیزکاری ساده و خوبه.
بله، و تمرکز اصلی باید روی سطوحی باشه که در راهنما بهشون پرتماس گفته شده.
سطوح پرتماس؟ یعنی کجاها؟ جاهایی که دست همه مدام بهشون میخوره. فکر کنید، دستگیره‌های در، کلیدهای برق، شیرهای آب، کنترل تلویزیون و البته موبایل.
آه موبایل، قهرمان اصلی آلودگی در دنیای مدرن.
ماجرای موبایل واقعا ترسناکه. همه جا با خودمونه، حتی دستشویی، بعد همون رو میاریم کنار تخت بیمار.
دقیقاً. موبایل ها مثل یه اسب تروی میکروبی عمل میکنن. تمیز کردن روزانه این سطوح پرتماس با یه دستمال معمولی تفاوت بزرگی ایجاد میکنه.
و در مورد لباس ها و ملافه ها چی؟ نیاز به کار خاصی هست؟
نه، خوشبختانه نه. راهنما میگه شستشوی معمولی با پودر و لباسشویی کافیه. فقط زباله های مربوط به پانسمان رو توی یک کیسه جدا و دربسته بندازید و بلافاصله دستاتون رو بشویید. یه بخش خیلی کاربردی دیگه توی این راهنمای دکتر نیک به فرهنگ ما ایرانی ها اشاره داشت. عیادت و رفت آمد زیاد. بله، این یه واقعیت فرهنگیه که ریشه در محبت داره. اما در روزهای اول بعد از عمل این محبت میتونه ناخواسته خطرآفرین باشه.
چون هر مهمان میتونه ناقل میکروب باشه.
دقیقاً. حتی اگه سالم به نظر برسه. برای فرد سالم بی‌خطرن، ولی برای بیمار خطرناک.
گفتن لطفاً نیایید هم خیلی سخته. توصیه راهنما چی بود؟
توصیهش خیلی عملیه. ملاقات‌ها رو برای چند روز اول کوتاه و محدود نگه دارید و اینکه افراد سرماخورده نزدیک نشن. این یه قانون طلاییه. هر کسی که کوچکترین علائم سرماخوردگی داره به هیچ وجه نباید به بیمار نزدیک بشه.
بسیار خوب. فرض کنیم ما تمام این کارها رو انجام دادیم، اما از کجا بفهمیم که یه چیزی سر جاش نیست؟
اینجا میرسیم به ستون آخر، شناخت علائم هشدار. این بخش شاید حیاتی ترین قسمت آموزش باشه، چون به بیمار و خانواده قدرت اقدام به موقع رو میده.
علائم اصلی چیان؟
اول، قرمزی و داغی اطراف زخم که روز به روز بیشتر میشه. دوم، تورم یا دردی که به جای بهتر شدن بدتر میشه.
و ترشحات زخم، هر نوع ترشحی نگران کننده است؟
نه لزوماً. مقدار کمی ترشح شفاف یا کمی زرد روشن طبیعیه، اما ترشح چرکی، غلیظ، کدر یا هر نوع ترشح بودبو،
این یه علامت خطره، یه علامت خطر جدی. و علامت چهارم، علائم عمومی در بدنه، تب، لرز یا یه احساس بیحالی شدید. خب این علائم رو شناختیم، ولی نکته کلیدی فقط شناختن نیست، اینکه بدونی باید با کی تماس بگیری.
دقیقاً. این راهنمای تهیه شده بر اساس نوشته دکتر نیک تاکید میکنه که بیمارستان باید یه شماره تماس مشخص به شما بده. وقتی این علائم رو دیدید، نباید توی خونه بشینید و سردرگم باشید.
باید بدونی قدم بعدی چیه.
آفرین. این شفافیت استرس رو کم میکنه و از تأخیر در درمان جلوگیری میکنه. یه نکته نهایی و فوق‌العاده توی این منبع بود که هرچند برای کادر درمان نوشته شده، اما فکر میکنم دانستنش به شدت قدرتمنده. روش بازگویی، آها، تیچ بک، این یه تکنیک آموزشی فوق‌العاده است.
به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی پرستار یا پزشک در پایان توضیحاتش از شما میخواد که دستورات رو با زبون خودتون براش تکرار کنید. مثلا میپرسه خب لطفاً به من بگید برای مراقبت از زخمتون قرار چه کارهایی انجام بدید؟ این کار صرفاً یه امتحان گرفتن از بیمار نیست، درسته؟
اصلاً. این کار به تیم درمان کمک میکنه بفهمن آیا پیامشون رو درست منتقل کردن یا نه.
و به خود ما هم کمک میکنه اطلاعات رو توی ذهنمون مرتب کنیم. دقیقاً. حتی خودتون هم میتونید پیش قدم بشید و بگید پس برای اینکه مطمئن بشم درست فهمیدم، من باید. این کار به شما احساس کنترل بیشتری میده. پس اگه بخوایم کل این بررسی عمیق از راهنمای دکتر نیک رو خلاصه کنیم، اینه که بهبودی امن توی خونه بیشتر از اینکه به تجهیزات پیچیده نیاز داشته باشه، به رعایت چند عادت ساده ولی قدرتمند بستگی داره.
دقیقاً. فقط کافیه اون چهار ستون اصلی رو توی ذهن داشته باشید. دست تمیز، زخم محافظت شده، خانه تمیز به خصوص نقاط پرتماس و شناخت علائم هشدار. این چهار اصل نقشه راه شما برای یه دوره نقاهت امن و آرامه.
بله، همونطور که دیدیم هدف اصلی ایجاد یه حباب ایمنی موقت توی خونه است. با فکر کردن به این موضوع یه سوال برای شما باقی میذاریم. چه تغییر کوچک و ساده همین الان میتونید توی خونتون ایجاد کنید تا محیط امن‌تری باشه؟ حتی اگه الان کسی بیمار نیست، شاید عادت کنید که گوشی موبایل و کنترل تلویزیون رو هر شب قبل از خواب تمیز کنید.
این مطالب بر اساس منبع‌های علمی معتبر و اصول آموزش مداوم آماده شده، اما استفاده ازشون توی عمل حتما باید طبق قوانین و مقررات جاری، پروتکل‌های هر مرکز و نظر مسئولان مربوطه، یعنی مدیر، سرپرست، کمیته‌ها و مسئول فنی باشه. این بسته فقط جنبه آموزشی و توانمندسازی داره و جای دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های داخلی بیمارستان، قراردادهای شغلی یا قضاوت حرفه‌ای تیم درمان و مدیریت رو نمیگیره. مسئولیت نهایی تصمیم‌ها و کارهای حرفه‌ای با خود افراد و واحدهای مسئول هست. به روز رسانی دوره‌ها با توجه به شواهد علمی جدید و دستورالعمل‌های تازه خیلی مهمه. مشارکت فعال شما در مطالعه، بحث گروهی، خودارزیابی و دادن بازخورد کمک بزرگی به سلامت کارکنان و بالا رفتن کیفیت مراقبت از بیماران می‌کند.